دنبال سر اروپایی ها چیزی برای ما در نمیاد جز ننگ، همینطور که در نمیاد. خدا حافظ شما.
بله خیلی ممنون و سپاسگزارم از شنونده محترمی که در واقع البته بخش عمده از صحبتشون درد دل بود به نوعی. و حالا سوالشون به صورت مشخص اینه که آیا ما باید در واقع مذاکره داشته باشیم با طرفای اروپایی؟ این مذاکره چه فوایدی میتونه داشته باشه؟ و حالا اساسا سوال رو میتونیم اینطوری از جناب سلکسی بپرسیم که در دستگاه خارجی ما، سیاست خارجی ما، مذاکره چه جایگاهی داره و این مذاکره با توجه به تغییر شرایط زمان و مکان آیا تاکتیکاش تغییر میکنه و فضا به چه صورتی است؟
من هم سلام عرض میکنم خدمت این شنونده عزیز و دیگر عزیزان شنونده. نکته مهمی که وجود داره این هست که ما از دو قطبی کردنها تا جایی که ممکنه و مقدوره باید دست برداریم.
بپرهیزیم.
به چه معنا؟ الان اینجا بحث اینه که مذاکره نکنیم، به تقویت مثلا شرکت ها بپردازیم، کارخونه های تعطیل شده رو فعال بکنیم. یعنی روبروش اینه که بریم مذاکره کنیم بذاریم کارخونه ها تعطیل بشه. هر دو طرف اشتباه دیگه، یعنی ارتباطی به هم ندارن. از یه معنا ارتباط دارن، به یه معنای دیگه که حالا خواهم گفت. کسی که میره مذاکره میکنه هر چقدر از پشتوانه های قوی تری برخوردار باشه در مذاکره موفق تر میشه. بنابراین هر چقدر ما از نظر اقتصادی قوی تر باشیم، از نظر نظامی قوی تر باشیم، از نظر علمی پیشرفته تر و قوی تر باشیم، در مذاکرات هم قوی تر خواهیم بود دیگه. بس دغدغه درست اینجوری باید باشه که ما اگر میخواهیم مذاکره هم بکنیم با دیگران باید در داخل قوی باشیم،
اصطلاحا دستمون پر باشه.
بله دیگه. ببینید مثلا یه وقتی آدمی مثلا مریض احواله، حالا این آدم مریض احوال مهمونی هم نمیتونه بره دیگه، از خونش هم نمیتونه بیرون بره این ور اون ور، چون مریض احواله دیگه. هر چقدر سالمتر باشه، با نشاطتر باشه،
بله،
ترددش هم بیشتر میتونه باشه، دید و بازدیدهاش بیشتر میتونه باشه. تو کشورها هم همینطوره. ما میگیم کشورها نقاط قوت دارن، نقاط ضعف دارن، فرصت دارن، تهدید دارن. نقاط قوت و ضعف ما داخلیه، فرصت ها و تهدیدها بیرونیه. میگیم اگر نقاط ضعف خودمون رو از بین نبریم و کاهش ندیم، اون تهدیدهای بیرونی میاد این نقاط ضعف رو پیدا میکنه، روی اینا سوار میشه و به ما آسیب میرسه. و نقاط قوت ما همون نقاطی هست که با اون فرصتهای بیرونی تلاقی پیدا میکنه و ما رو به نتیجه میرسونه. پس ما نقاط ضعف خودمون رو باید برطرف کنیم تا بتونیم تهدیدات رو به فرصت تبدیل بکنیم در صحنه‌های بیرونی. پس پیشنهاد من اینه که ما بیاییم به هر دو بخش بپردازیم، یعنی باید حتما رفع نقاط ضعف و تقویت خودمون رو در داخل، انظر اقتصادی، انظر نظامی، انظر علمی، انظر فرهنگی، از منظرهای مختلف، انظر خانوادگی، انظر اجتماعی پیگیری بکنیم، انسجام ملی خودمون رو بیشتر بکنیم. اینا همه باعث میشه که اون تیم دیپلمات ما هم که میره یه جایی مذاکره میکنه از یه پشتوانه قوی برخوردار باشه، با تکیه بر این پشتوانه بتونه اهداف ملی ما رو و اهداف اسلامی ما رو پیش ببره. لازم نیست بین اینها یه دو قطبی و دوگانگی ایجاد بکنیم، بگیم یا این یا اون. نه، درستش اینه که از هر دو جهت خودمون رو تقویت بکنه.
البته یه بخشم برمیگرده به حافظه تاریخی ملت ما که چون عمدتاً از مذاکرات شاید خاطرات خوشی ندارن این رو میگن، و ولی این تلازم هم وجود نداره به تعبیر شما که حتما اگر ما مذاکره کنیم مثلا اقتصاد ما شرطی بشه یا وابسته به اونها بشه، میتونه کاملا به عکس بشه.
بله، خب اون مذاکراتی که به نتیجه شومی میرسه، به نتایج نادرستی میرسه، برمیگرده به همون ضعف‌های داخلی. یعنی یک بار اگر مثلا خدای نکرده یه هیئت حاکمه مثلا وابسته‌ای توی ایران بودن، یه هیئت حاکمه‌ای بودن که پشتوانه قدرتشون مردم نبودن، پادشاهانی بودن، حاکمانی بودن تو دوره قاجاریه، تو دوره پهلوی ها، که خب اینا پشتوانه داخلی نداشتن. این وقتی که میرفت مذاکره کنه، میرفت که چیکار کنه؟ این نمیرفت که مذاکره کنه از طرف ملت ایران، چون اصلا ملت ایران پشتوانش نبود. اینا جلساتشون اسمش مذاکره بود ولی واقعیتش دیکته بود دیگه. مثلا اینا رفتن نشستن، اون طرف مقابل هم گفته که فلان بخش از خاک ایران باید از ایران جدا بشه، اینا هم گفته باش. مگه این اتفاق نیفتاده؟ شما ببینید هم تو دوره قاجاریه هم تو دوره پهلوی،
بله،
بخش‌هایی از خاک ایران از ایران جدا شده، اسمش هم بوده مذاکره. اینا مذاکراتی بوده که پشتوانه داخلی نداشته، مردم پشتوانه اون تیم‌های مذاکره کننده نبودن. اینها به هر حال یا مرعوب شده بودن یا مثل پهلوی‌ها وابسته بودن، چون مثلا آمریکا یا انگلیس مثلا تصمیم گرفته بودن که مثلا بحرین از ایران جدا بشه، محمد رضا پهلوی هم این رو قبول کرد دیگه، همین دیگه، نرفتن مذاکره‌ای بکنن که نه آقا برای چی باید مثلا یه همچین اتفاقی بیفته، که خب این که دیگه دهه 50 اتفاق افتاد، یعنی چند سال قبل از انقلاب اسلامی مثلا این اتفاق افتاده و تمام اسنادش و اینها هم موجود هست. ولی الان خب به برکت انقلاب اسلامی، خونهای شهیدان، هوشیاری و آگاهی مردم ایران، اگر هم جایی خبطی، خطایی، ضعفی، چیزی باشه، این حضور آگاهانه مردم و نظارت هایی که آقا معظم رهبری حفظه الله دارن، اینا جبران میشه و مشکلی پیش نمیاد از اینجا.
بله، بسیار ممنون و سپاسگزارم از پاسخهای جناب استاد لنگسای و همچنین بسنمنده خوبی سوال خودشون رو با ما در میون گذاشتن. همچنان ما رو همراهی بفرمایید.
آماده شو آرش توی در این زمان، ای پهلوان اسطوره شو در ذهن بیدار جهان، مثل عقابی پر بگیر تا فتح اوج آسمان، آزاد باش و تا ابد در قلب این مردم بمان.
بله، ممنون و سپاسگزارم از همراهیتون با رادیو معارف. با برنامه پرسمان انقلاب همچنان با شما خوبان هستیم و ما در فرصتی باقی مانده یه سال دیگه هم بپرسم که شنونده متنه به شماره 911-5931 این سوال رو پرسیدن: چرا مجلس برنامه توسعه هفتم رو خوب اجرا نکرد در مورد تبدیل وضعیت نیروی شرکتی؟
بله، عرضم بزر شما که خب مجلس که برنامه رو اجرا نمی کنه. مجلس کارش تصویب برنامه ها هست و برنامه هفتم رو هم مثل برنامه های قبلی مجلس محترم شورای اسلامی تصویب کردن. اجرا با قوه مجریه هست، اجرا با دولته، که خب دولت آقای دکتر پزشکیان هم که از همون تبلیغات انتخاباتی ایشون اعلام کردن که چون خودشون قبلا نماینده مجلس بودن و به هنگام تصویب برنامه هفتم در مجلس حضور داشتن، فرمودن که من برنامه دیگری ندارم، برنامه من همین برنامه هفتمه که در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و این رو اجرا خواهیم کرد. که حالا یکی از مواردی هم که در این برنامه هست همین بحث
تبدیل وضعیت
رسیدگی به نیروهای شرکتی هست. خب این هم البته یه سابقه ای داره، یعنی خیلی سالها پیش سازمانهای دولتی موظف شدن که کارهاشون رو برون سپاری بکنن، خیلی از امور خودشون رو برون سپاری بکنن. برون سپاری ها باعث همین تشکیل شرکت های خصوصی شد و اینکه اصطلاحاً در مجموعه ها ما با یه پدیده جدید مواجه شدیم با عنوان نیروهای شرکتی، یعنی نیرویی که توی یه سازمان ظاهراً مثلا داره کار میکنه و شاید هم خیلی ها فکر کنن که این کارمند همون سازمانه، در حالی که این اصلا کارمند اون سازمان نیست، این کارمند یه شرکت دیگه ایه و این سازمان داره پول رو به اون شرکت میده و از اون نیرو میگیره و اختیار اینها با اون شرکته و اینا طبق نظارتی که میشه و قراردادی که دارن خدمات ارائه میدن. متو باز تجربه‌ای که شد و بررسی هایی که شد یه نتیجه‌ای داشت برای خیلی موارد که گویا اینجا داره یه اجحافی نسبت به این نیروها میشه، یعنی اون شرکت بالاخره باید یه حق بالاسری برداره و مثلا از اون پولی که میگیره یه بخشش رو مثلا به این نیروها میده. آیا این مثلا با عدالت انطباق داره نداره؟ اینجا یه تجدید نظری شد و مقرر شد که یه بررسی هایی بشه که این نیروهای شرکتی رو میشه دوباره مثلا تبدیل بکنن به کارمندان این سازمان ها و نهادها. خب کار پیچیده ای هست، کار پرهزینه ای هست. اون مقداری که حالا من تو اخبار شنیدم و تو مصوبات و اینها داره پیگیری میشه، ولی اینکه چقدر مثلا توفیق داشته و اینها، خب این رو قاعدتا باید مسئولان محترم دولتی که متصدی این امر هستن بیان گزارشاتی بدن، خود صدا و سیما مثلا اینها رو پیگیری کنه ببینیم مثلا در چه وضعیتی هست. ولی اجمالا اون مقداری که من هم شنیدم توی رسانه ها اینه که از رومیز برداشته نشده، یعنی یک مسئله ایه که در دستور کار هست و داره پیگیری میشه.
بله، بسیار ممنونم، آرزوی توفیق داریم برای همه کارمندان و کارگران زحمتکش و خیلی ممنون و سپاسگزارم از جناب سالکسی که در این برنامه با شما بودیم، استفاده کردیم از نکات شما، و همچنین سپاسگزارم از شنونده محترم که با سوالات خودشون باعث میشن برنامه ما رونق داشته باشه. به 3553 پیامک بزنید. امیدوار هستم که با سوالاتی که میفرستید بتونیم برنامه خوبی رو با مشارکت شما تقدیم به شما عزیزان کنیم، و انشالله که بتونیم در راه اعتلای کلمه الله و پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران گامی رو با هم دیگر برداریم. خدای چنان کن سرانجام کار تا خوشنود باشی و ما رستگار. التماس دعا و خدا نگهدار.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاک سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان. دشمنم تو سنگ خاره ای من آهنم، جان من فدای خاک باک میهنم. مهر تو شد پیشم، دور از تو نیست اندیشم، در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما.
برنامه پرسمان انقلاب رو شنیدید که بازپخشش ساعت 16 تقدیمتون میشه. برنامه بعدی مستند پنجره.
پنجره.
هوای شوشتر گرم است، اما گرمتر از آن خانه سادات جزایری است. گرمای تولد نوزادی در خاندان. سید احمد نوزاد تازه به دنیا آمده را بغل می‌گیرد و در گوشش اذان می‌گوید. مادر خوشحال از تولد فرزند برایش عاقبت خیر طلب می‌کند. عاقبت خیر برای این خانواده که نسبشان به حاج سید علی شوشتری و سید نعمت الله جزایری می‌رسد، جز قدم برداشتن در راه خدا و طلب علم الهی نیست. پدر هم همین آرزو را دارد. به نوزاد لبخند میزند و نامش را در گوشش زمزمه میکند. سید محمد تقی.
اسمم سید محمد تقی حکیم، فرزند آیت الله حاصل احمد حکیم، اهل شوشتر هستیم. از سادات جزایری، از اولاد و نوادگان محدث معروف قاصد نعمت الله جزایری. تولد بنده در شوشتر 1305.
حجت الاسلام صدیقی.
از نواده های مرحوم سید نعمت الله جزایری است. سید نعمت الله جزایری از بزرگان عالم تشیع، از اختران آسمان علمی عالم شیعه است، از دست پروردگان مرحوم مجلسی علالله مقامه شریف.
دهه آغازین سال 1300 شمسی است. مکتبها اولین و مهمترین جایی هستند که طفل را میتوان به آنجا سپرد. درس قرآن و حدیث میدهند، الفبا میآموزند، مشق روزگار میکنند. پدر هم محمد تقی را راهی مکتب میکند. به 7 سال که میرسد پدر به فکر مدرسه میافتد، پرسجو میکند. عاقبت مدرسه دولتی شوشتر را مناسب می‌بیند.
به 7 سالگی که رسیدم یه مقداری درس و قرآن و اخبار و احادیث و اینها را در مکتب شروع کردم، و بعد به دبستان رفتم. در دبستان دولتی شوشتر که 5 کلاس داشت وارد شدم، بعد در دبستان دولتی سپه که 6 کلاسه بود اونجا کلاس 6م را به اتمام رسوندم. دیگه بعدم با تشویق مرحوم پدرم شروع کردم به خوندن دروس حوزوی.
با پدر که صحبت می کند لبخند او را بر روی لبانش می بیند. پدر هم آرزوی جز این ندارد، خواندن دروس حوزه. در همان شوشتر درس را آغاز می کند. ادبیات عرب و علوم شرعی را می آموزد. حالا لباس طلبگی را برتن دارد، اما این آغاز راه است. می داند که باید از خانه و خانواده و شهر و آشنا دل بکند.
برای تکمیل تحصیلاتم اومدیم به قم. در قم در مدرسه فیضیه وارد شدم، منزل یک کسی از در حجره یک کسی از آشنایان خودمون، بله، و 8 سالی در قم مشغول تحصیل بودم. 1326 اومدم به شوشتر و ازدواج کردم. بعد باز با همسرم دو مرتبه برگشتیم به قم و باز مشغول تحصیل شدم.
فیزیک مدرسه است که تنها عاشقان و دلدادگان توان ماندن در آنجا را دارند. نه آب هست و نه برق. گرما را باید از کرسی ها گرفت و آب را از آب انبار قدیمی. کتاب ها سخت و مشکلند و هنوز برنامه و امتحان و مراتبی برای درس خواندن نیست. همه ی آنچه میتوان به دست آورد از ممارست بسیار و عاشقی بی‌محاباست. عاشق است. به حجره یکی از آشنایان میرود و آنجا میماند. 8 سال. 8 سال سخت را میماند و میخواند و طلبگی میکند.
بنده با برابر کتاب مغنی را قسمتی پیش استاد مطهری خونده بودم.
آیت الله حکیم.
استاد مطهری در اون موقع حجره ایشون روبروی حجره ما بود. بنده به ایشون گفتم که اگر اجازه بدید بیام کتاب بابر رابع مغنی را پیش شما بخوانم. ایشون گفتن میبینی که من هنوز صبح هوا تاریک میرم بیرون، هم درس میخوانم و هم درس میدم. گفتم من حاضرم قبل از اون موقع بیام پیش شما این باب را به مغنی را بخوانم. گفت اشکالی نداره بیایی. این بود که باب را به مغنی را اونجا پیش ایشون خوندم.
در نجف است که اولین بار امام را میبیند. حالات و گفتار این مرد شیفتش میکند. وقت ملاقات خصوصی میگیرد و به خدمتشان میرود. از مباحث و علم و کلام خدا سخن میگویند. پایان دیدار امام به ایشان اجازه امور حسبیه را میدهند. اما پیش از اجازه مهر و حقانیت امام در دل او نفوذ کرده، آنقدر که چند سال بعد وقتی اولین نشانه های قیام بر حقش متجلی می شود از یاران سپاه او می گردد.
قبل از انقلاب مرحله به مرحله با حضرت امام بودیم، جلساتی داشتیم، در تظاهرات و راهپیمایی ها شرکت می کردیم، اعلامیه‌ای که حضرت امام می‌دادند در مسجد ما پخش می‌شد. دیگه جوان‌ها، بچه‌ها همه در مسجد بودند، خبردار می‌شدند از اعلامیه‌ای که حضرت امام دادند و برنامه راهپیمایی‌ها و اینها را اطلاع پیدا می‌کردند. بنده در صف مقدم و در صف جلو راهپیمایی‌ها بودم و مردم تشویق میکردیم به انقلاب و اینها، و حمدالله از این جهت هم موفق بودیم و همراهی داشتیم با مجاهدین و مبارزین.
حجت الاسلام صدیقی.
ریشه های حضرت آقای حکیم خیلی اعتبار داره، اصالتش اصالت ممتازی هست. از نظر اخلاق یک روحانی، یک عالم ربانی که عمری با مردم حسن سلوک داشته و جز مربیان قابل منطقه شمیرانات به حساب میاد، و دیگر از امتیازات حضرت آقای حکیم یکی اینه که سالیان سال تدریس سطوح عالی در حوزه‌های علمیه داره.
طی این سالها هیچ وقت از نوشتن جدا نشد. هر وقت که فرصتی پیدا می کرد برداشت‌ها و تحقیقات خود را مکتوب می کرد. می دانست که دریای عظیم قرآن و روایت و سنت منبع بی پایانی برای آموختن و بررسی و معرفی دارد. حالا فرصت مناسبی داشت که این نوشته‌ها را منتشر کند و در اختیار همگان قرار دهد. کتاب‌هایش یکی پس از دیگری به چاپ می‌رسد. بیش از 20 عنوان کتاب در طی نیم قرن نوشت و به چاپ رساند. کتاب‌هایی که بسیاری از آنها به زبان‌های دیگر و برای مسلمانان در هر نقطه جهان ترجمه شده است.
از کودکی انشام در مدرسه خیلی خوب بود. درست. و هی علاقه داشتم به نوشتن. درست. 22 جلد از کتاب‌هام چاپ شده. درست. یک کتابی دارم پدر و فرزند، یه پدر و فرزندی همینطور خیالی تخیلی، درست مثل یه داستانیه، با هم دیگه صحبت میکنن و حرف میزنن راجع به دین، راجع به اسلام، راجع به حق معلم، راجع به درس خوندن، راجع به حق پدر و مادر، همه اینها. این کتاب پدر و فرزند چاپ 18 و ترجمه شده به انگلیسی، یه ناشری هست در قم، آقای انصاریان. این بله مثل اون که هیئتی دارند که میگردند هر کتابی که مناسب دیدن به نظر خودشون برای ترجمه ترجمه میکنن به انگلیسی. بله به بنده تلفن کردن که میخواییم کتاب پدر و فرزند شما را دیدیم ترجمه کنیم به انگلیسی، اجازه دادم ترجمه کردم به انگلیسی. یک کتاب دیگه دارم الهام از گفتار علی علیه السلام، اونم اقتباس از نهج البلاغه است. اینم باز همون آقای انصاریان، انتشارات انصاریان خوم، اینم باز ترجمه کردم به انگلیسی. یک کتابی دارم به زبان عربی نوشتم برای دانشجویان، برای کسانی که میخوان یه دوره زبان عربی را مختصر یاد بگیرن، خیلی ساده و روان نوشتن این کتاب را. بله الان چاپ 24 کتاب هام را بیشتر دادم به دفتر نشر فرهنگ اسلامی، اونجا چاپ میشد و بله در فروشگاه هایی که دارند خیابان انقلاب رو بروی دانشگاه اینها میفروشن.
اولادی ندارد، حتما خواست خدا بوده. به جایش هزاران شاگرد دارد که در این سالها آنها را به نور علم پرورانده. شاکر است به درگاه خداوند رحمان. حکمت کارهایش بر بندگان پوشیده است، اما رحمتش بی پایان است. مالی از دنیا ندارد جز هزاران کتاب نفیس و ارزشمند.
دیدم که بنده بعد از خودم نه اولاد نداریم، این کتاب های خطی مال اجدادمون یا از جاهای دیگه که اینها را تهیه کردم، خریداری کردم و نگهداری کردم، اینها بعد از خودمون همینطوری بمونه، منزل کتابام از بین میرد.
آیت الله محمد تقی حکیم.
بله کتابا را به قیمت خیلی کمی میفروشند، دارا منزل هم تقسیم میشه بین ورثه و اینها، دیگه نه اسمی از ما نه چیزی. گفتم بهترینه درست که ما یه اقدام فرهنگی بکنیم، یه فعالیت فرهنگی داشته باشیم، مردم مدرسه می سازند و اینها، ما بیایم اینجا را کتابخانه بکنیم. دیگه این بود که این تصمیم را عملی کردیم. همسرم حاجی خانم حکیم حاضر شد که منزل که به نام او سال شده بود وقت بکنه برای کتابخانه. بنده هم همه کتابامه و الان بچه ها از اطراف اکناف میان اینجا راحت میشینن. یه سالون بزرگ برای دخترها، یه سالون بزرگ برای پسرها میان، حتی توشون دارن دکترند، میان اینجا مطالعه میکنن. محققین، اساتید دانشگاه، نویسندگان از کتاب‌های خطی استفاده می‌کنند.
آیت الله سید جمال الدین دین پرور.
اقدام به تأسیس کتابخانه کردم که ایشون یه منظری رو تهیه کردن به کتاب‌هایی که خود ایشون داشتن، کتاب‌های حوزوی و علمی و حتی خطی، که این رو منحصر به خودشون قرار ندادن. این مهمه، خیلی از افراد کتاب‌های بسیار مهمی دارن ولی به عنوانی که عتیقه نگهداری میکنن و حتی اجازه نمیدن کسی اونها رو نگاه بکنه، چه برسه به نسخه برداری. ایشون کل کتاب‌ها، کتاب‌های خطی و غیره رو به عنوان کتابخانه عمومی در اختیار گذاشت.
کتابخانه بزرگی رو تأسیس کرده در منزل خودش و این کتابخانه رو وقف کرده. لذا در طول سال خصوصا ایام امتحانات این محصلین دبیرستان‌ها یا دانشجوها اونجا میرن، فضایی دارن تا دیر وقت میمانند و استفاده میکنن. در واقع آقای حکیم زندگی خودش رو با عیالش که اون هم تمکنی و مشارکتی در این زندگی داشتن، دار و ندارشون رو خدا رحمت کند، همسرش رو هم، وقف کرده و چیزی برای بعد از خودش نگذاشته است.
حجت الاسلام عرفاتی
گنجینه ای رو ایشون تشکیل دادن الحمدلله در این منطقه شمیران و یکی از کارهای بسیار زیبای آیت الله حکیم این که ماحصل همه درآمد و زندگی مالیشون که منزل خودشون بود رو تبدیل به کتابخونه کردن، خود منزل رو وقف کردن، منزل متعلق شده به کتابخانه و کتاب متعلق شده به آستان قدس رضوی علیه السلام.
عاشقان در هر دم زمین را متبرک به نام پرجلال خداوند می کنند. عمر را بقایی نیست، اما بقا در راه خداست، راهی که رفته جاودان می ماند. روحش شاد و یادش گرامی.
آنان که تلیعه بهارند،
آنان که تلیعه بهارند، تلیعه بهارند، فریاد بلند روزگارند، فریاد بلند روزگارند،
گل بانگ شریعه فروتن، گل بانگ شریعه فروتن، نجوای زلال جوی بارن، نجوای زلال جوی بارن.
رسانه دین صدا.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، از تو جهان جهان از تو بی خبر، چون پی برد به تو دل و جانم که جاودان در جان و در دلی، دل و جان از تو بی خبر، دل و جان از تو بی خبر.
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، بس تو جهان پر از تو جهان از تو بی خبر، چون پی برد به تو دل و جانم که جاودان در جان و در دلی، دل و جان از تو بی خبر، چون پی برد به تو دل و جانم که جاودان در جان و در دلی، دل و جان از تو بی خبر.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت. جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. آهای رود.